با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 16. دوستان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به مطالعه و بررسی فصل 16 در برنامه امروز توجه کنید. قضات دروازه ها. این فصل شامل تعدادی فرامین درباره قضات هم می شود. در تثنیه فصل 16 آیه 18 می خوانیم: برای هر یک از قبایل خود در شهرهایی که خداوند خدایتان به شما می دهد قضات و رهبرانی تعیین کنید تا ایشان مردم را عادلانه داوری کنند. در آن زمان دادگاه ساختمانی در مرکز شهر یا حتی به صورت مکانی به عنوان دادگاه داخل شهر نبود. به جای اینکه در مرکز شهر باشد، محلی در مرز شهر بود، دقیقاً در کنار دروازه شهر. دلیل انتخاب این محل این بود که از آنجا تمام ساکنین شهر به درون یا بیرون شهر عبور می کردن و محلی برای گرد همایی بود. اما طوری که امروز هم در بعضی شهرهای کوچک میدانی در کنار راه ورودی به شهر وجود دارد که محل گرد همایی افراد است. در آن زمان هم دادگاه در چنین مکانی تشکیل می شد. از آنجایی که خدا از قلب انسانها با خبر است، پس به آنها درباره پایمال کردن عدالت، احترام گذاشتن به حقوق مردم و درباره رشوه گرفتن هشدار می‌دهد. در تثنیه فصل 16 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: هرگز مجسمه‌های شرم‌آور بت‌پرستان را در کنار قربانگاه خداوند خدایتان نسازید و ستون‌های آنها را برپا نکنید، چون خداوند از این بت‌ها بیزار است. در آن زمان ساختن ستونها مربوط به بت‌پرستی بوده و به عنوان پرستش گناه آلود محسوب می شد. به همین دلیل آنان اجازه نداشتند ستونها یا یادبودی بسازند. در آن روزگار در آن ستونها برای خدایان دروغین قربانگاه، بت و تصاویر می ساختند. در این نوع پرستش از ستونهای یادبود استفاده می شد که حتی در اروپا نیز برای مدتها مرسوم بود. انواع شیوه های پرستشی که با این روش ها انجام می یافت از دید خدا بت پرستی بود و در مورد آنها به قومش هشدار می دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 16 کتاب تثنیه پایان می‌یابد و اکنون به مطالعه و بررسی فصل 17 کتاب تثنیه توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 17. موضوع اصلی این فصل عبارت است از قوانین مختلف. در فصل‌های 17 و 18 درباره قوانینی می‌خوانیم که مربوط به کنترل پادشاه، کاهن و پیامبر می باشد. اینها سه مقام اصلی در میان قوم اسرائیل بودند و در ارتباط با حاکمیت خدا سالاری بود که خدا برای آنها مقرر کرده بود. خدا برای هر مقامی قواعد و قوانینی را تعیین کرد. قربانی‌ها و هدایا باید بدون نقص باشند. در تثنیه فصل 17 آیه 1 می‌خوانیم: هرگز گاو یا گوسفند مریض و معیوب برای خداوند خدایتان قربانی نکنید. خداوند از این کار متنفر است. خدا به او گفته بود که نخست‌زاده هر موجود زنده‌ای به او تعلق دارد. همچنین گفته بود که هر قربانی که برای او تقدیم می شد باید بدون عیب و نقص باشد. در آخر کتاب عهد عتیق، یعنی در کتاب ملاکی، فهرستی از عقوبت و مجازات خدا بر قوم نوشته شده است. اینها گناهانی بودند که باعث شدن خدا بر آنها داوری کند. اولین گناه این بود که حیوانات مریض را تقدیم خدا می کردند. فرض کنید کشاورزی تصمیم گرفته باشد که بهترین گاو مزرعش را نگه دارد. روزی به طویله می رود و می بیند که آن حیوان مریض شده است. احتمالاً به پسرانش خواهد گفت عجله کنید، باید این گاو را در گاری گذاشته و به معبد ببریم و آن گاو عالی و قیمتی را تقدیم خدا کنیم. شاید همسایگان آن کشاورز بگویند ببینید آیا این کشاورز واقعا مؤمن و سخاوتمند نیست؟ چه گاو قیمتی را تقدیم خدا می کند؟ اما خدا که قلبها را می شناسد خواهد گفت آن را قبول ندارم. این قربانی هیچ ارزشی ندارد و کاملا بیهوده است. آیا تشخیص می دهید و واقعا این را درک می کنید که اگر ما ایمانداران با توجه به نوع رفتاری که با خدا داریم مورد داوری قرار می گرفتیم بایستی دستگیر شده و زندانی می شدیم؟ اگر همین نوع کار و رفتار را در دنیا با افراد دیگر یا شخص خاصی می کردیم مطمئناً زندانی و محکوم می شدیم. همه ما باید خودمان را مورد قضاوت و بررسی قرار دهیم. در امور مالی چقدر با خدا صادق هستیم؟ سوء تفاهم ایجاد نشود. خدا فقیر نیست. او مالک همه ثروت‌های نقره و طلا است. گله‌های روی تپه‌ها همه متعلق به او هستند. او محتاج قربانی یک گاو مریض ما نیست. در واقع ما هیچ چیزی نداریم و نمیتوانیم چیزی تقدیم خدا کنیم. پس چرا خدا از ما انتظار قربانی دارد؟ خدا به ما اجازه می‌دهد برای او قربانی کنیم، چون با این کار وجود خود ما برکت می‌یابد و ما برکت دریافت نمی‌کنیم وقتی که در حضور خدا مثل گدایان و خسیسان رفتار کنیم. مثلا باید ببینیم برای خدمت بشارتی کلیسا چه کار می‌کنیم. افراد زیادی امروزه پول خورد یا باقی مانده خود را یا لباس‌های دست دوم خود را وقف بشارت یا خدمات خیریه یا مبشرین و خادمین می‌کنند. دوستان، خدا باقی مانده‌های ما را نمی‌خواهد. او بهترین‌های ما را می‌خواهد. مجازات مرگ برای بت‌پرستان. در تثنیه فصل 17 آیه 2 الی 5 می‌خوانیم: اگر بشنوید مرد یا زنی در یکی از شهرهای سرزمینتان از عهد خدا تخلف نموده، بت یا خورشید و یا ماه و ستارگان را که من پرستش آنها را اکیداً قدغن کرده‌ام عبادت می‌کند، اول خوب تحقیق کنید و بعد که معلوم شد چنین گناهی در اسرائیل به وقوع پیوسته است، آنگاه آن مرد یا زن را به بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا بمیرد. این یک قانون مطابق بر ضد بت‌پرستی است. از این آیات و مثل‌های دیگری که به ما داده شده است، این نتیجه را می‌گیریم که مجازات شکستن هر کدام از فرامین مرگ بود. امروز ما به خاطر خوشقلبی و متمدن بودن زیادی مجازات مرگ را برداشتیم. اما جالب اینجا است بسیاری از جوامع امروزی جزو بیقانون ترین جوامع در تاریخ دنیا هستند. آیا این موضوع باعث نمی شود که فکر کنید خدا حق دارد؟ سنگسار جریمه بت‌پرستی بود. دقت دارید که اینجا درباره بت‌پرستی میگوید که در فرهنگ آن روزگار بسیار رایج بود. در عقاید خرافی و اسطوره‌ای یونانی‌ها و بت‌پرستی شرقی‌ها، خدایان نر و ماده زیادی در کنار پرستش خورشید، ماه و ستارگان وجود داشت. در فرهنگ اسطوره‌ای یونانی، آپولو خدای خورشید و آرتمیس خدای ماه بود. آنها مخلوقی را به جای خالق می‌پرستیدند. این داستان‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ به نظر من از برج بابل شروع شدند. برج بابل در واقع مکان گردهمایی عمومی برای آنانی بود که ضد خدا بودند. چرا؟ خدا سیل و طوفان عظیم را برای آنها فرستاده بود. پس می‌خواستند خورشید را بپرستند، چون بر طبق عقاید آنها خورشید هرگز سیل و طوفان نمی‌فرستد. موضوع جالب این است که آنها نمی‌دانستند خورشید دلیل بخار شدن آب هاست و ابرها در امتداد آسمان حرکت کرده سپس باران می شود. بت پرستی آن زمان خیلی دقیق نبود و بر اصول علمی استوار نبود. شاید علم امروز ما هم پاسخ کاملی نداشته باشد. افراد زیادی امروزه احساس و فکر می کنند که خرد و دانش انسان ها دقیق و درست است. خب، اکنون می دانیم که در گذشته صحیح و دقیق نبوده است. آنها خورشید و ماه و ستارگان را می پرستیدند، چون فکر می کردند اجرام آسمانی برای آنها مفید و نزدیک بودند. آنها به جای اینکه خالق را بپرستند که آنان را آفریده است، آن چیزها را می پرستیدند. در تثنیه فصل 17 آیه 6 می خوانیم: ولی هرگز شخصی را بنا به شهادت یک گواه به قتل نرسانید. حداقل باید دو یا سه شاهد وجود داشته باشد. توجه کنید که واقعا خدا چقدر به فکر بیگناهان است. یک شخص هرگز نمیتوانست نزد صاحبان قدرت رفته و از دست همسایه شکایت کند، به خاطر اینکه دوستشان ندارد و او را متهم کند به جرم پرستش خدای خورشید، اشتاروت، خدای بابلی یا افرودیت و هر خدای دروغین دیگر. حداقل دو نفر یا تعداد بیشتری شاهد برای تأیید جرم لازم بود. در جوامع امروز ما گاهی فقط یک شاهد کافی است تا شخصی به زندان یا جلوی جوخه اعدام یا بر روی صندلی برقی فرستاده شود. من شخصا فکر می کنم که نباید این روش مرسوم بوده یا اجازه داده شود. خدا همیشه دو شاهد یا بیشتر می خواهد. خدا در کارهایش بسیار عالی و منصف است. اطاعت از صاحبان قدرت. از نظر حکومت خدا سالار، مردم باید مورد یا شکایت خود را به یک کاهن یا قاضی که خدا معین کرده بود بدهند. در حکومت خدا سالارانه هرگز پادشاهی وجود نداشت. می دانیم که بعدها به خواست خود قوم خدا پادشاهی برای آنان معین کرد. مزمور 106 آیه 15 می گوید: خدا هم آنچرا که خواستند به ایشان داد، ولی آنها را به بیماری سختی مبتلا ساخت. این آیه در ارتباط با تجربه آنان در زمان سرگردانی در بیابان بود، ولی در آن حقیقتی برای هر زمانی وجود دارد. اگر خدا به بسیاری از دعاهای من همانطور که دعا می کنیم پاسخ می داد، بزرگترین اشتباهات در دنیا انجام می شد. خدا رحیم و بخشنده است. به خاطر همین بسیاری اوقات درخواست‌هایمان را عملی نمی‌کند، چون او آگاه به همه چیز است. نسبت به من که این گونه است و مطمئن هستم نسبت به شما هم همینطور است. ولی خدا خواست بنی اسرائیل را پذیرفت و پادشاهی به آنها داد. در واقع خیلی وقت پیش از آن، وقتی که هنوز وارد سرزمین موعود نشده بودند، خدا قوانینی را برای پادشاه آنها تعیین کرده بود. در تثنیه فصل 17 آیه 8 می‌خوانیم: اگر واقعی در میان شما اتفاق بیفتد که قضاوت راجع به آن برای شما سخت باشد، چه قتل باشد، چه ضرب و جرح و چه دعوا، در این صورت باید آن مرافع را به محلی که خداوند خدایتان تعیین می‌کند. وقتی که دو نفر در مورد یک موضوع مهم عقاید مختلف دارند، چطور باید موضوع حل و فصل شود؟ وقتی به نظر می رسد که هر دو طرف شواهد و دلایل کافی دارند، چگونه بایستی مشکل را حل کرد؟ تثنیه فصل 17 آیه 9 الی 11 میگوید نزد کاهنان نسل لاوی و قاضی وقت بروند تا ایشان در این مورد قضاوت کنند. هرچه آنها بگویند باید بدون چون و چرا اجرا گردد. مواظب باشید که از حکم و دستورات ایشان سرپیچی نکنید. چون شریعت و قوانین همه شرایط و مسائل را نمیتوانست در بر بگیرد، پس باید آن مشکل را به نزد کاهن میبردند و مردم باید تصمیم او را میپذیرفتند و موافقت میکردند. اگر کسی از تصمیم کاهن سرپیچی میکرد، باید سنگسار شده و مجازات مرگ اجرا میشد. تنها مسئله که درباره این مورد داریم در کتاب حجی فصل 2 آیه 11 میخوانیم. مطمئن هستم از این مورد خیلی پیش آمده است. اگر در موضوع خاصی شریعت خود مشکل را حل می کرد و راه حل اصلی درباره آن موضوع را ارائه می داد، پس دیگر نیازی به کاهن نبود. اگر مسئله ای را نزد کاهن یا قاضی می بردن و آنها تصمیم می گرفتن، آن تصمیم قطعی بود و باید بر طبق آن عمل می شد. قوانینی راجع به پادشاه. خداوند می دانست روزی خواهد رسید که قوم هم مانند تمامی قوم ها طالب پادشاه خواهم بود. خدا به آنها میگوید که پادشاه آنها باید اسرائیلی باشد و نه از میان بیگانگان. در تثنیه فصل 17 آیه 16 الی 17 میخوانیم او نباید به فکر جمع کردن اسب باشد و افرادش را به مصر بفرستد تا از آنجا برایش اسب بیاورند، چون خداوند به شما گفته است هرگز بار دیگر به مصر باز نگردید. او نباید زنان زیادی برای خود بگیرد مبادا دلش از خداوند دور شود. همچنین نباید برای خود ثروت بیندوزد. در اینجا قوانینی را مربوط به پادشاه می‌خوانیم. جالب است که بدانیم سلیمان پادشاه این شرایط را زیر پا گذاشت. اول اینکه تعداد اسب‌ها را چندین برابر کرد. هنوز هم آثار باستانی در ارتباط با خرابه‌های استبل‌ها و طویله‌های سلیمان موجود می‌باشد. محوطه بزرگی و همچنین زمین‌های زیادی اختصاص داده شده بود به اسب‌های سلیمان و مراقبت از آنان. باستانشناسان بسیاری از بقایای این استبل‌ها و طویله‌ها را کشف کرده‌اند و هنوز هم طویله های دیگری مربوط به او در مکان های دیگر کشف می شوند. سلیمان پادشاه کاملا در جهت خلاف خاص خدا حرکت می کرد. خدا در این مورد هشدار داده بود. پرورش اسب باعث به وجود آمدن رابطه ای با مصری ها می شد، چون مصری ها بهترین اسب ها را داشتند. همچنین سلیمان تعداد زن هایش را زیاد کرد و با این شیوه نیز از دستور خدا سرپیچی کرد. خدا قبل از این که به بنی اسرائیل پادشاه بدهد در این مورد هشدار داده بود که مواظب باشید، این گونه عمل نکنید. با این حال سلیمان زنهای بسیاری داشت. زنهای او باعث شدند که سلیمان از خدا روگردان شده و قلب او از خدا دور شود. موضوع دیگر این بود که خدا بر ضد اندوختن طلا و نقره هشدار داده بود. با این وجود سلیمان آن کار را کرد. داوود هم چنین کرد. اما داوود طلا و نقره را برای ساختن خانه خدا می‌خواست، ولی سلیمان آنها را برای خود می‌خواست. اینها اعمال ناشایست سلیمان بودند. مالیات و باجگیری دلیل اساسی تقسیم بنی اسرائیل بعد از مرگ سلیمان به دو پادشاهی شمالی و جنوبی شد. در تثنیه فصل 17 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم وقتی که او بر تخت پادشاهی نشست، باید نسخه‌ای از قوانین خدا را که به وسیله کاهنان لاوی نگهداری می‌شود تهیه کند. او باید این رونوشت قوانین را نزد خود نگه دارد و در تمام روزهای عمرش آن را مطالعه کند تا یاد بگیرد خداوند خدایش را احترام کند و دستورات و قوانین او را اطاعت نماید. این کار او باعث خواهد شد خود را از دیگران برتر نداند و از هیچ یک از اوامر خداوند انحراف نورزد. بدین ترتیب سلطنت او طولانی خواهد بود و پس از او نیز پسرانش نسل‌های زیادی بر اسرائیل سلطنت خواهند کرد. پادشاه باید مرد خدا بوده و مطابق کلام خدا رفتار می کرد. بایستی یک نسخه خصوصی از کلام و شریعت خدا را برای خود می داشت و هر روز آن را مرور می کرد و در زندگیش به هدایت آن توجه و عمل می کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.